الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين احمده واستعينه واؤمن به واتوكل عليه واستهديه واستنصره واصلي واسلم على خاتم انبيائه وافضل سفرائه حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا مقائدا مناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فداه قرار بدهد و قلوب یکایک ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هرچه زودتر مقرر بفرماید و یکایک ما رو از منتظران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرض کردیم یکی از آیاتی که تطبیق شده به واقعه عاشورا آیات سوره مبارکه حج هست، بعد خوندیم این آیات رو ترجمه کردیم شب گذشته، اما توضیح این آیه در مناسبت عاشورا و واقعه عاشورا مون برای این که امشب تقدیم کنیم. خدای متعال می‌فرماید ان الله یدافع عن الذین آمنوا ان الله لا یحب کل خوان کفور. عرض کردیم صحبت از دفاع از جبهه مؤمنین هست در مقابل یک جریانی که جریان کفران نعمت و خیانت هست، در مقابل نعمت وجود مقدس نبی اکرم. اینها به جای اینکه این نعمت رو بپذیرند و از این نعمت بهره مند بشن، کفران این نعمت کردن و خیانت کردن. و بعد در آیه 10 می‌فرماید اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا. خدای متعال وعده دفاع از مؤمنین رو میبینه در مقابل میدهد در مقابل این جریان و میفهمد اذن للذین یقاتلون و انهم ظلمو. اون کسانی که دشمن با اونها وارد قتال و جنگ شده و درگیر با اونها شده و به اونها ظلم کرده، حالا ما اجازه دادیم که وارد درگیری بشن با دشمن. عرض کردم تو یه مدتی شأن نزول آیه اینه، کفار ضربه می زدن به مؤمنین ولی اجازه جهاد از این طرف داده نمی شد که وارد درگیری بشن. با نزول این آیه خدای متعال اجازه جهاد با دشمنان و قریش و دیگران رو صادر کرده. بعدم خدای متعال می فهمد ما که اجازه برای جهاد و قتال دادیم و ان الله علی نصرهم لقدیر. خدای متعال برای اینکه اینها رو پیروز کند تواناست. این وعده به پیروزی هم هست دیگه، هم ما در این درگیری مدافع مؤمنین هستیم، هم بهشون اجازه دادیم وارد این میدان بشن، دیگه با اذن ما وارد میشن و ما هم وقتی اجازه دادیم میتونیم اونها رو یاری کنیم. این مؤمنینی که خدای متعال اجازه قتال بهشون داده کیا هستن؟ الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا الله. اونهایی که از سرزمین هاشون بیرونشون کردن بدون اینکه حق این کار رو داشته باشن، کار حقی نبوده. پس به چه دلیل اینا رو بیرون کردن؟ ان یقولوا ربنا الله، چون حاضر نبودن فرهنگ اونها رو بپذیرند و بت پرستی و شرک و ربوبیت دیگران رو قبول کنن، اونها رو ارباب بگیرن. قالوا ربنا الله، چون گفتن فقط اعتقادشون این بود، سخنشون این بود، پای این حرف ایستادن که ربنا الله، پروردگار ما الله تبارک و تعالی است. به این جهت اونها رو درگیر شدن و از دیار خودشون اونها رو بیرون کردن. بعد میفرماید که ما که اجازه قتال و درگیری دادیم و بعدم دفاع میکنیم و اینها رو پیروز میکنیم، لولا دفع الله الناس بعضهم به بعضن، اگر این قتال و درگیری مؤمنین نبود، خدای متعال به وسیله مؤمنین خطر این جبهه خیانتکار و این کفار رو دور نمی کرد، لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض، اگر نبود که ما کفار رو خطرشون رو با این مؤمنین دفع می کردیم، لهدمت سوام او و بیعون، اونا هجوم آورده بودن که ریشه دین رو بکنن، مسجدی باقی نگذارن، محل عبادتی باقی نگذارن، هیچ صومعه‌ای، هیچ کنیسه‌ای، صلواتون و مساجد و هیچ مسجدی که یذکر فی اسم الله، که در او یاد خدا بشود، باقی نمیمون. لهدمت، همه اینا منهدم میشد. ولینصرن الله من ینصره، اگر در این مسیر کسی خدا رو یاری کنه، کمک کنه، خدای متعالم او رو یاری میکنه. ان الله لقوی عزیز، و خدای متعال که به شما وعده نصرت میده، او هم قوی است و هم عزیزه. اگر شما پا به میدان گذاشتید، دفاع از دین خدا کردید در مقابل دشمن، خدای متعال شما رو یاری میکنه. این نصرت یعنی همین دیگه، نصرت دین خداست، نصرت ولی خداست. یعنی حد دارید ما که خدا رو نمیتونیم یاری کنیم، خدای متعال بی نیاز از نصرت ماست. همینطوره که در اون حدیث شریف امام صادق فرمودن که این که خدای متعال میفهمد، فلما آسفونا انتقمنا منهم، اینها ما رو متاسف کردن، نگرانمون کردن، ما هم ازشون انتقام گرفتیم. خدای متعال که متاسف نمی شود، این حالات درشون پیدا نمیشه. عمود ان الله لا یعصف کعصفنا ولا یرضا کرضانا، مثل ما نه راضی می شود نه متاسف می شود. ولکن له عبادون، خدای متعال یه بندگانی داره که این بندگان مخلوقون، مربوبون، مخلوق خدا هستن، تحت ربوبیتن، خالق نیستن، رب نیستن، اما در این حال اونقدر با عظمتن و مرتبط به دستگاه الهی هستن، به حضرت حقن، که جعل رضاهم رضا نفسه و سخطهم سخط نفسه، رضای اونها رو رضای خودش قرار داده، سخط اونها رو سخط خودش قرار داده. رضا اگر اونها رو کسی نگران بکنه، خدای متعال میفهمد فلان ما آسفونا، اگر اونها رو راضی بکنه، این رو خدای متعال رضای خودش به حساب آورده. اینجا هم همینطوره که ولینصرن الله من ینصره، اگر شما از این مؤمنینی که خدای متعال به اونا اجازه قتال داده، از این جبهه حق، از نبی اکرم، از ائمه هدات معصومین دفاع بکنید، نصرتشون کنید، که این نصرت خداست، نتیجه این است که خدا شما رو یاری بکنید، شما پیغمبر خدا رو یاری کنید، دین خدا رو یاری کنید، خدای متعال شما رو یاری خواهد کرد. بنابراین دعوت به نصرت که ولی ینصرن الله من ینصره، اگر شما یاری کردید من یاریتون میکنم، نصرت خدا که ما که نمیتونیم به یه معنا خدا رو نصرت کنیم. امیرالمومنین فرمود لله جنود السماوات والارض، این خدایی که میفرماد منو یاری کنید، استنصرکم و له جنود السماوات والارض، همه لشکر آسمان زمین در اختیار شماست، در اختیار خدای متعال. فرمود در این حال فرمود ولی ینصرن الله من ینصره، این استنصاری که خدای متعال میکند، فرمود منو یاری کنید، تو نیست که خدای متعال محتاج به یاری ما باشه، بی نیازه، و نبی اکرم هم بی نیازه، نبی اکرم هم این قوا در اختیارش هست، چه احتیاجی به ما داره؟ در این حال از ما خواستن که ما وارد بشیم، ما هم تو این میدان کمک کنیم، این جبهه حق رو، این مؤمنینی که خدا مدافع اونهاست، این مؤمنینی که خدای متعال وعده پیروزی اونها رو داده، ما هم کمکشون کنیم. و فرموده از خدای متعال اون وقت شما رو کمک میکنه. اگر خدای متعال به نصرت شما بیاد، ان الله لقوی عزیز، هم صاحب قوته هم نفوذ ناپذیره، کسی نمیتونه اراده خدا رو تغییر بده. بنابراین این نصرت نصرتی است که شما باهاش به قوت و عزت میرسید، شما قوی میشید، شما عزیز میشید. خدای متعال محتاج به نصرت نیست، ولی اگه شما آمدید نبی اکرم رو کمک کردید، سید الشهدا رو کمک کردید، خودتون قوی و عزیز میشید. اصحاب سید الشهدا اینجوری هم دیگه، حضرت که محتاج به اونا نبود، ولی وقت آمدن واقعا خدای متعال اونا رو یاری کرد، قوی شدن، عزیز شدن، بر شیطان و قوای شیطان غلبه کردن. هرچه شیطان تلاش کرد از اونا یه ضعفی بگیره نتونست، نفوذ ناپذیر شدن. دستگاه بنی امیه، دستگاه شیطان، وقتی اینا به امام حسین گره خوردن دیگه نتونست در اونا نفوذ کنه. اینا اگر از امام حسین جدا می شدن، حتما دستگاه بنی امیه اراده های اونا رو مسخر می کرد، تأثیر درشون می گذاشت. وقتی میان در جبهه امام حسین کمک می کنن امام حسین و خدای قوی و عزیز اونا رو کمک می کنن، نفوذ ناپذیر می شن. دیگه کید شیطان در اونا اثر نمی کنه. این که در امیرالمومنین ظاهرا نفس شده، فرمودن که کل جبل راسخ، مؤمن مثل کوه و استواره، طوفان ها هم او رو متزلزل نمی کنن. لا یحرکه العواصف، طوفان هایی که ساختمان ها رو ویران می کنن، درخت های کهن رو از جا در میارن، کوه ها رو هیچ وقت به لرزه در نمیارن، فقط گرد و غبارشون رو می گیرن. مؤمن اینجوریه چون تکیه به عزت الهی داره. اگر آمدید کنار سید الشهدا، ولی انصرن الله من ینصره، خدای متعال شما رو یاری میکنه، شما عزیز میشید. دیگه دشمن با همه قوا به شما هجوم میاره، ذره‌ای در دل شما ترس پیدا نمیشه، ذره‌ای تردید نمیکنید با وسوسه های شیطان، یقین دارید به راه سید الشهدا، نمیترسید نه تردید میکنید. این خاصیت نصرت الهی است. بعد خدای متعال فرمودن که ان الله لقوی عزیز، این کسانی که خدای متعال بهشون اجازه قتال داده و وعده نصرت داده، به ما هم میفرماید شما بیاید اونا رو یاری کنید تا خدا شما رو یاری کنه. خدا محتاج شما نیست، اونها هم محتاج شما نیستن، ولی اگر میخواید خدای متعال شما رو یاری کنه، شما بیاید یاری کنید این کسانی که ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خدای متعال مدافع اونهاست. خدای متعال به اونها وعده اذن قتال داده، خدای متعال به اونها وعده پیروزی داده، شما هم بیاید اونا رو یاری کنید. اونا کیا هستن که خدای متعال مدافع اونهاست و بهشون اجازه داده، وعده پیروزی داده؟ میفهمد که اینا کسانی هستن، الذین امکناهم فی الارض، اگر ما بهشون امکانات دادیم، قدرت رو از دستگاه مقابل گرفتیم دادیم به اینا، فرصت رو از بنی امیه و آل ابی سفیان و دیگران گرفتیم، فرصت رو به اینا منتقل کردیم، اونا اون شیطنت ها رو نمی کنن، دنبال شهوات و قدرت و اثبات خودشون نیستن. همین که بهشون مکنت بدید، اقام الصلاة، یاد خدا رو در عالم به پا میدارن، مردم متوجه خدا میکنن، خودشون قبله نمیشن، قبله نمان خدا رو نشون میدن به مردم. اقام الصلاة و آتب الزکات، اینا اگر بهشون امکانات بدیم، امکانات رو اسراف نمیکنن، خرج خودشون نمیکنن، امکانات رو در راه خدا خرج میکنن، برمیگردونن به خدا، خرج بندگان خدا میکنن. و آتب الزکات و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر، و اگر بهشون امکان بدین، اینا کسانی هستن که معروف رو به پا میدارن، جلوی منکر رو میگیرن. اگر اینا به قدرت برسن، ذیل قدرت اینا معروف احیا میشه، منکرات و بدیها دور میشن، نهی میکنن از بدیها. ولله عاقبت الامور، تو این درگیری هم پایان کار به دست خداست و پیروزی و نصرت و همه خیرات در اون در جبهه وجود مقدس نبی اکرم و جبهه حق. عرض کردم این روایت، این آیه ظاهرش ناظر به وجود مقدس نبی اکرم و جبهه حضرت، درستم هست که وقتی حضرت رو از مکه بیرون کردند، در یه نقطه خدای متعال بهشون به حضرت اجازه قتال داد و وعده داد که از ایشون دفاع کنه و ایشون رو پیروز کنه، و ماها و مؤمنین هم دعوت کرد که بیاید ایشون رو نصرت کنید. نصرت ایشون نصرت خداست، و مطمئن باشید اگر ایشون رو نصرت کردید، پیروز شد، از ذیل این پیروزی شر و فسادی بیرون نمیاد. شما اگر آمدید تو این جبهه خودتون رو خرج کردید به حضرت، پیروز شدن، حضرت اقام الصلاة و آتب الزکات،
یاد خدا رو به پا می‌دارن، مردم متوجه خدای متعال می‌کنن و خودشون هم اقامه صلات می‌کنن و اون چه هم از خدا بهشون برسه، امکاناتو بهشون بدیم، بهشون مکنت میدیم، اینا رو خرج خدا میکنن، اسراف نمیکنن، خرج خودشون نمیکنن. این ظاهر این آیاته. عرض کردیم در روایت حضرت فرمودن این آیه نازل به وجود مقدس امام زمان هست که به حضرت اجازه قتال دادن و دفاع، اجازه دفاع دادن به حضرت که در خونخواهی سید الشهدا علیه السلام حضرت دفاع کنن. فرمودن انما هو المهدی علیه السلام اذا خرج یطلب بدم الحسین، وقتی خروج میکند و خونخواهی امام حسین رو میکنه، ما به ایشون اجازه دادیم، از ایشون هم دفاع میکنه، ایشون هم پیروز میکنیم، شما هم خودتون رو به جبهه حضرت ملحق کنید و اگر به جبهه حضرت ملحق کردید شما هم عزیز میشید، شما هم قوی میشید و حضرت هم وقتی پیروز میشن کارشون اینه اقام الصلاة و آتوا الزکات و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. پس بنابراین پیداست این آیه در باب تطبیق به سید الشهدا شده که سید الشهدا رو با حضرت جنگیدن، یقاتلون، اونها وارد جنگ با حضرت شدن، اونها به حضرت ظلم کردن، حضرت رو از دیار خودشون بیرون کردن. ظاهر آیه اینه حضرت رو از سرزمین مکه بیرون کردن، از مدینه بیرون کردن و وقتی اینها سید الشهدا رو از مکه بیرون کردن، از مدینه بیرون کردن، وارد جنگ شدن، حالا ما هم اذن قتال دادیم که امام زمان وارد جنگ با اینها بشن که حالا انشاءالله آیات دیگه سوره اسراء رو هم تقدیم میکنم، مفادش همینه و به حضرت هم وعده پیروزی دادیم ان الله یدافع عن الذین، ما مدافع امام زمان هستیم، ما ایشونو پیروز میکنیم، شما هم ایشونو یاری کنید، نصرت ماست. مطمئنم باشید اگه خودتون رو خرج امام زمان کردید، خرج اقامه صلات و ایتاء زکات و معروف کردید، نه خرج منکر، حضرت شما رو تلف نمیکنه، امکاناتتون رو تلف نمیکنه. عنایت فرمودین امکاناتتون رو خرج خدا میکنه، به خدا میرسونه شما رو. امکانات دادم اگه خرج خدا شد به خدا میرسه دیگه، این کار حضرت. حالا این آیه که این قتالی که با سید الشهدا کردن، این ظلمی که در از حضرت سید الشهدا کردن، اخرجو من دیارهم یعنی چی؟ ظاهرا این آیه در سیاق آیات قبل روشن میشه. آیات قبلش در همین سوره مبارکه حج راجع به داستان مسجد الحرام و حج و حضرت ابراهیمه که مسجد رو احیا کردن. چند جا داستان هست ابراهیم و به پا کردن مسجد الحرام و کعبه و تطهیر مسجد الحرام آمده، در سوره بقره است، در سوره آل عمران است، یکم در سوره حج، در سوره ابراهیم است. در این سوره هم قبل از این آیات که ان الله یدافع عن الذین آمنوا، یه مؤمنینی هستند، خدای متعال از اونا دفاع میکنه، به اینا ظلم شده، اینا از سرزمین خودشون بدون اینکه حق داشته باشن اینا رو بیرون کردن، اینا بیرون شدن به غیر حق. قبلش بحث از مسجد الحرام و مکه است. میدونید وجود مقدس ابراهیم خلیل، حالا آیات رو شاید تقدیم کنم، اشاره بکنم، حضرت ابراهیم خلیل امام بودن دیگه، امامت داشتن و مأمور بودن یه امتی بسازن. از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن قائل انی جاعلک للناس اماما، خدا امتحان حضرت ابراهیم رو امام قرار داد. بعد از اون امتحانات سنگین، که حالا اون امتحانات سنگین هم یه ظاهری داره یه باطنی، ظاهرش مثل درگیری با نمرود، مثل این که حاضر شد فرزند خودشو برای حالا به پا کردن کعبه و اینا ببره تو قربانگاه و امثال اینا، این امتحانات سخت رو گرفتن و حضرت امامت داد. حضرت یک مأموریتی دارن و بعد امتی رو بسازن، لذا مأمور میشن برای کارهایی. یکی از مأموریت‌های حضرت این بود که عرض کنم فرزند خودشون حضرت اسماعیل رو که در سنین پیری خدای متعال به حضرت عنایت کرده بود، با مادرشون عرض کنم حضرت هاجر، آوردن در کنار مسجد الحرام فعلی، در کنار کعبه فعلی، و اونجا سکنا دادن، در حالی که اونجا یک بیابان لمیزرع بود، هیچ سکنه‌ای هم نداشت، کعبه هم ظاهراً ویران شده بود، از ابراهیم خلیل با وجود با جناب اسماعیل سلام الله علیهما دوباره کعبه رو بنا کردن. از یرفع و ابراهیم القواعد من البيت به اسماعیل. حضرت ابراهیم وقتی مأمور شد این فرزند و مادر رو ببره بگذاره کنار کعبه در این وادی لم یزرع، به خدای متعال عرضه می دارد من چرا این کار رو کردم، مأموریت من چی بود؟ به خدای متعال عرضه می دارد رب انی اسکنتو من ذریتی به بادن غیر عزیزن، من یه بخش از ذریه خودم رو دارم مسکنشونو در این سرزمین قرار میدم، اونا رو سکنا دادم در یک سرزمینی که هیچ حاصل خیز نیست، همینطور هم از اطراف مکه هیچ حاصلی ازش به دست نمیاد. به وادن غیر ذی زرع، کجاست این وادی غیر ذی زرع؟ اندر بیتک المحرم، در کنار بیت الحرام تو، در کنار کعبه. چرا ربنا لو یقیم السلام؟ قرض اینه که اینها بمانند و اقامه صلات کنند. همینی که در آیات بعد گفت الذین امکنناهم فی الارض اقاموا الصلاة، ناظر به همین نسلشون هست که اینا رو خدای متعال به زمین در زمین مکنت میده، امکانات به اونا منتقل میکنه، اینا هم اقامه صلات میکنن. الذین امکنناهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکات. به حضرت حق عرضه میدارد من یک قسمت از ذریه خودم، چون میدونیشون اسحاق رو داشتم، بعدن خدای متعال اسحاق هم بهشون داد دیگه، اول اسماعیل بعد اسحاق، یه بخش از ذریهشون از حضرت اسماعیل اسحاق که بنی اسرائیلن، یه بخش هم از نسل حضرت اسماعیل که وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیت از نسل است اسماعیلن. حضرت اسماعیل رو وقتی میبرن میگن من دارم یه قسمت ذریه‌مو میبرم تو این سرزمین ساکن میکنن، گویا میبینن اون چه از نسل ایشون بیرون میاد و اتفاقاتی که میفته تا زمان نبی اکرم و ائمه رو همه میبینن. خدای من یک بخش از ذریه خودم رو بردم در مسجد در کنار کعبه. ربنا لیقیم الصلاة، بناس اینا امکاناتی پیدا کنن و اقامه صلات کنن در عالم، عالم رو کنن محل عبادت تو، اقامه ذکر. فجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم، قلوب یه عده‌ای از مردم رو متمایل به اینها کن. ورزقهم من الثمرات، خدای روزی اونا رو از ثمرات قرار بده، که ظاهرش این است که خدایا اینا تنها هستن تو این بیابون، یه عده بیان دوروبر اینا، اینجا هم که حاصل خیز نیست، گندم سبز نمیشه، نون تو سفرشون بگذار، دیگران بیان از دور دست امکاناتو بیارن اینا بهره مند بشن. همینطور هم شد دیگه، در واقع همین اتفاق افتاد بر حضرت اسماعیل. آمدن زمزم از زیر پای حضرت اسماعیل جوشید، آمدن اینجا قبائل دور دست برای اینکه آب بگیرن به اجازه از ابراهیم ساکن شدن، آب میگرفتن، نون و امکانات، نان میدادن، امکانات میدادن. این اتفاق هم افتاد. این ظاهر آیه است که خدا این بزرگوارا رو برده در یه بیابان لم یزرع، هیچ حاصلخیز هم نبود، سکنه هم نداشته، اونا رو به خدای متعال سپرده و بعدم به خدای متعال عرضه میدارد که تو قلوب یه عده رو متمایل به اینها بفرما و از ثمرات کار اونا به اینها بده. اینجا که کشتی حاصل نمیشه، خدای مظالم این کار رو کرده. در روایات اینجوری فرموده از ابراهیم این دعایی کرد ناظر به ما بود، برای ما دعا میکرد. اون ذریه‌ای که از رد فرمود دارم میبرم که اقامه صلات کنن، ما ائمه مقصود بودیم. دعا کرد که خدای متعال قلوب بندگان و خدا رو متمایل به ما کنه، چون ما میخوایم امامت کنیم، بعد قلوب متوجه ما بشه. این دعا هم مستجاب شد. ثمراتی هم که از رد فرمودن در زخمن از ثمرات، ثمرات القلوبه، ما در قلب مؤمنین جا کنیم تا بشه راهشون ببریم، هدایتشون کنیم، ثمرات قلوب مؤمنین به ما برسه. حضرت ابراهیم این ذریه رو برد، بعدم مأمور شد وقتی امام شد، که خدای متعال میفرماد وقتی امامت به حضرت ابراهیم دادیم در سوره مبارکه بقره میفرماد وقتی به ایشون امامت دادیم بهش مأموریت دادیم ان طهر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. این حالا این بیت رو، این خانه ما رو، کعبه رو، مسجد الحرام رو تطهیر کنید برای اهل عبادت، رکع و سجودی، نمازگزارانی که در راه هم بیت رو برای اینه تطهیر کنید. حضرت ابراهیم هم این کار رو کردن، این بیت رو تطهیر کردن. این تطهیر هم صرفا تطهیر ظاهری نیست که حالا شستشو بدن و مثلا قذارت ها و آلودگی ها رو پاک بکنن. این بیت باید تطهیر بشه از فرهنگ غیر توحید، همین کارم از ابراهیم کردن دیگه. و نباید آلوده باشه این بیت. این بیتی است که خدای متعال قرار داده برای نبی اکرم در دعای ندبه. دیدید حالا این مضمون روایت هم هست، جعلت له و لهم اول بیت مزعل الناس للذی ببکت مبارکن و هدن للعالمین. این خانه خودت رو که برای مردم قرار دادی، در قرآن هم از همه مردم باید بیان اینجا بهره‌مند بشن، اینو به پیغمبرت عطا کردی، به اهل بیت، این خانه اوناست، اینا اهل این بیتن، اونا میتونن این بیت رو آباد کنن. بعد در دعای ندبه دیدید یک معنایی که برای اهل بیت کردن همینه، اهل بیت یعنی اهل این خانه، این خانه الهی اهلش اینا، اینا میفهمن این خانه چیه، چه اتفاقی تو این خونه باید بیفته. این بیتی که بیت نبوته، بیت توحیده، حضرت ابراهیم خلیل این کعبه رو به پا کردن، این بیت رو هم تطهیر کردن، مهیا کردن برای اینا قافله‌ای که در راهن تو تاریخ، برای وجود مقدس نبی اکرم آماده کردن همه چیز رو. کم کم این بلد رو هم، این مکه هم از شکل گرفت و حضرت یه بلدی، یه شهری، یه بیتی و مسجدی رو اقامه کردن برای وجود مقدس نبی اکرم. اصلا امامند دارن کار میکنن برای نبی اکرم، ذریه خودشون که هست اسماعیل و نسلشون نبی اکرم و ائمه هدات معصومینن، اهل بیتن آوردن تو این وادی، کعبه هم به پا کردن، مسجد هم تطهیر کردن، رب جل هذا البلد آمنن، یه بلد امنی هم درست کردن. این دستگاه نبی اکرم احتیاج به این بیت و بلد داره و اهل این بیت هم فقط نبی اکرم و اهل بیتن، اونا هستن که میفهمن این خونه به چه درد میخوره، بقیه که نمیفهمن کعبه چیه. کعبه رو شیطان هم چیکار میکنه؟ شیطان هم اومده در طول تاریخ، دیدید تا ظهور پیامبر همینجا رو کرده محل بت ها، بتاشون آوردن تو کعبه چیدن، دور و بر کعبه چیدن که حضرت این بت ها رو شکستند و ویران کردن در فتح مکه. شیطان هم اومده همینجا نفوذ کرده، همین کعبه ای که خدا قرار داده قبله باید بشه، بیت و بلدی حضرت ابراهیم به پا کرده، تطهیر کرده، قذارت ها رو دور کرده، دوباره شیطان اومده اینجا رو آلوده کرده. بعدا میدونید حضرت وقتی این بیت رو به پا کردن و کعبه رو ساختن، خدای متعال فرمود از دن تناسب الحج، حالا حضرت دعوت به حج کردن. در روایات داره میشد حضرت یه جوری دعوت کنن که فقط زنده ها بشنون، یه جوری دعوت کردن، حالا توضیح هم داده روایات، که همه نسل ها شنیدن، یعتو کرد، حالا میان به سراغ تو. این کسی که امام بود و بیت به پا کرد و بلد به پا کرد و کعبه ای به پا کرد، دعوت هم کرد همه بیان. و بعد فرمود هر کسی به اندازه لبیکی که اونجا گفته اجابت کرده موفق به حج میشه. عنایت میکنی خدای متعال. پس بنابراین به حضرت ابراهیم مأموریت داده یه بیتی به پا کنن، بلدی به پا کنن و این بیت و بلد رو تطهیر کنن. برای کی؟ برای نبی اکرم. حالا آیات و مبارکات سوره بقره، سوره حضرت ابراهیم رو ببینید، مجال نیست، فرصت کمه، عنایت میکنید. حالا این بیت رو حضرت ابراهیم به پا کردن. اینجا هم در سوره مبارکه حج قبل از این آیاتی که خدای متعال اجازه میدهد به امام زمان که بیان به عنوان دفاع از خون سید و شهدا وارد میدان بشن، سید و شهدایی که بنده اون ظلمو بهشون ظلم شده، اخرجو من دیارهم به غیر حق، اینا رو از سرزمینشون به غیر حق بیرون کردن، قبلش آیات حج، آیات مبارکات حج که خدای متعال میفهمد سوره مبارک حج است دیگه، میفهمد و از بوعنا لابراهیم مکان البیت. قبل از این آیه هم باز دوباره بحث صد عن السبیل میفهمد، ان الذین کفروا و یصدون عن سبیل الله و المسجد الحرام، اونایی که کفر ورزیدن و صد و مسجد الحرام رو صد میکنن، راه خدا رو صد میکنن، مسجد الحرامی که جعلناه للناس، اینو ما بر همه مردم قرار دادیم، سواء الاکف فیه بالباد، این مسجد الحرام برای همه، برای اونایی که مقیم در مکه و اونایی که از راه دور میان یکسانه. حالا لذا یه احکام فقهی هم داره دیگه و بعضی گفتن روایات هم داریم که نمیشه کسی رو منع کرد تو مکه، لذا رسم بوده خانه ها رو براش در نمیگذاشتن تو مکه دیگه، از زمان معاویه در گذاشتن برای خانه های مکه، حجاج که می آمدن توی ساحت و حیات این خانه ها اقامه می کردن. الاعیال این این بیتی است که خدای متعال قرار داده برای مردم. و بعد میفهمید به از بوعنا لابراهیم مکان البیت الا تشرک بی شیئا، ما خانه کعبه رو برای است ابراهیم آماده کردیم و به حضرت دستور دادیم که هیچ چیز و شریک اینجا فقط باید توحید اقامه بشه، اینجا مرکز اقامه توحیده، هیچ چی دیگه نباید اینجا دخالت کنه. فرهنگ این بیت، فرهنگ این شهر باید فرهنگ بندگی خدای متعال باشه، فرهنگ توحید باشه. و تهر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود، این خانه رو از غیر توحید پاک کن، برای یه عده‌ای که در راهن، اینا اهل اقامه صلاتن، اینا رکعن، اینا طائفن، اینا اهل رکوعن، اهل سجودن، باید این بیت رو شما تطهیر بکنی. هست ابراهیم هم این کارو کردن. بعد و اذن فی الناس فی الحج، حالا دعوت کن مردم و یعتو که رجالن و علا کل زامر یعتین من کل فج عمیق، از دور دست ها پیاده و سواره به سوی شما خواهند آمد. میان لیشهدوا منافع لهم، ما این بیتو برای اونو قرار دادیم، اگر توحید در اینجا اقامه بشه هر کی بیاد اینجا دست خالی بر نمیگرده و یذکر اسم الله، به ذکر خدا میرسن. بعد حالا آیات مفصله دیگه که داستان قربانی و خیلی دتایل تو این آیات هست. بعد از این فراز میفرماید که ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خدای متعال از مؤمنین دفاع میکنه، مدافع مؤمنینه. در مقابل کیا؟ ان الله لا یحب کل خوان کفور، یه قوم خیانت پیشه، عرض کنم اهل کفران نعمتی، اینا درگیر شدن با این الذین آمنوا. این بیت رو از ابراهیم بنا کرده برای این الذین آمنوا، این بیت رو بنا کرده برای نبی اکرم، برای اهل بیت نبی اکرم، برای خواصی که دور بر نبی اکرم میان. این بیت بیت اونهاست، دیار اونهاست، سرزمین اونهاست، کعبه سرزمین اهل بیت دیگه. جعلت له ولهم اول بیت، کی میتونه این کعبه رو احیا کنه؟ کی میتونه بیت مردمه؟ اما اگه دست نبی اکرم نباشه این بیت تبدیل میشه به بتکده، فرهنگ شرک میاد، مردم بهره ای نمیبرن. بعد این بیت دست ابراهیم خلیل باشه، طهر بیتی الی، این اقامه توحید باید بشه. از بوعنا لابراهیم مکان البیت الا تشرک بی شیئا و طهر بیتی الی الطائفین، باید این بیت و حضرت ابراهیم تطهیر کنن از فرهنگ شرک. وقت دعوت کنن مردم میان اینجا منفعت میبرن، به ذکر میرسن. لیشهدوا منافع لهم و یذکر اسم الله، این وقت میتونن از این کعبه بهره ببرن. بنابراین این کعبه دیار اهل بیته، دیار سید الشهداست. یه عده‌ای میخوان اخراج بکنن نبی اکرم و اهل بیتو از این دیار. این اخراج کردنم صرفا اخراج کردن ظاهری نیست که نبی اکرم از مدینه مکه بیرون کردن دیگه، کنه و تبعید کردن به مدینه، سید الشهدا رو از مکه مجبور کردن برن بیرون دیگه، مجبور شدن بیان به سمت کربلا. صرفا این معنا نیست این اخراج، این اخراج معنای بیشتری داره. در سوره مبارکه منافقین یه تعبیر رو قرآن از منافقین نقل میکنه، یقولون لئن رجعنا الى المدینه لیخرجن الاعز من الاذل، اگر ما برگردیم به مدینه عزیزها ذلیلها رو بیرون میکنن. این ظاهر معناشون خودشون رو عزیز میدونستن، حالا در مسیر جنگی که اتفاق افتاده بود، حالا شأن نزولی داره، اینا گفتن برسیم به مدینه پای نبی اکرم و عرض کنم مهاجرین رو از مدینه کوتاه میکنیم، با ذلت هم بیرونشون میکنیم، ما عزیزیم اونا ناتوانن، این ظاهرشه. ولی این بحث عبدالله ابن ابی نیست، جریان نفاقه. پیامبر یه مدینه‌ای درست کردن، یه شهری درست کردن، محور این شهر خود حضرت مدینه النبی است، فرهنگ نبی اکرم اینجاست، فرهنگ توحید اینجاست. اگر این شهر همینجوری بمونه جز امیرالمومنین نمیتونه اینجا حکومت بکنه دیگه. میگن اگر ما دستمون برسه ان رجعنا الی المدینه، دوباره بتونیم به دست بگیریم، همه چی رو عوض میکنیم، برش میگردونیم به یه وادی دیگری. اگر مدینه دست ما بیاد لئن رجعنا، این رجوع یعنی این، یعنی حضرت یه شهری ساختن، شهر رو از دست ما بیرون آوردن. چه وقت بلد و شهر دست کفاره؟ وقتی فرهنگ کفر اونجا باشه. اگر فرهنگ توحید در یه بلدی بود دیگه دست کفار نیست که، این میشه بلد مؤمنین. اونا اونجا هم باشن کسی اعتنابشون نمی کنه. اگر بخوان عزت پیدا کنن تو این بلد، دوباره بلد رو باید برگردونن به صورت اول. اگر فرهنگ توحید در مدینه باشه هیچ وقت دست منافقین نمیفته، بعد برگردونن به فرهنگ قبل از عرض کنم نبی اکرم. همین کارم کردن دیگه، ارتدن ناس، یه ارتدادی اتفاق افتاد. اگر بتونن فرهنگ رو برگردونن، وقت اونایی که تو فرهنگ توحید عزیز بودن میشن ذلیل، اونایی که ذلیل بودن میشن عزیز. در جامعه ایمانی مؤمنین عزیزن، کفار عزیز نیستن. و به عکس اگه فرهنگ کفر در یه جامعه شکل گرفت، کفار میشن عزیز. این معنی رجعنا الی المدینه است. منافقین گفتن ما مدینه رو پیامبر آمده از دست ما در آورده، یه شهری درست کرده، دیگه ما نمیتونیم اونجا کار بکنیم. ما برمیگردونیم به شکل اولش. وقتی برگردونیم ما میشیم عزیز، دور نبی اکرم میشه ذلیل. وقتی شدن ذلیل، اون وقت ما اینا رو بیرون میکنیم، با ذلت از مدینه بیرون میکنیم. بیرون کردن امیرالمؤمنین و اهل بیت از مدینه و نبی از مکه به اینه که دوباره فرهنگ شرک برگرده به مکه. ولی اگر فرهنگ شرک برنگرده که این شهر متعلق به امیرالمؤمنینه، منافقین نمیتونن اونجا حکومت بکنن. داستان همینه که الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق، حضرت ابراهیم این بیتو برای اهل بیت هستن، برای نبی اکرم به پا کرده. حضرت نسل خودشون و ذریه خودشون، حضرت اسماعیل و فرزندانش رو آوردن کنار این کعبه. رب انی اسکنت من ذریتی به وادی غیر ذی زرع، من اینا رو آوردم، ربنا لا یقیم الصلا، میخوام اینا مکنت پیدا کنن، عالم بیفته دست اینا. میدید حضرت آینده تاریخ تا ظهور رو، اینا اقامه صلات و یاد تو کنن، عالم بشه مسجد، از اینجا یه اقامه صلات در عالم کنن، اینجا بشه محور، بشه قبله، کل عالم قبلش بشه این بیت الحرام و این کعبه، رو به کعبه نما، همه عالم بشه مسجد. این کار است ابراهیمه. و مشرکین آمدن چیکار کردن؟ منافقین آمدن این فرهنگ رو برگردوندن دوباره بعد از وجود مقدس نبی اکرم. نبی اکرم آمدن مکه رو فتح کردن، بت‌ها رو ویران کردن، فرهنگ باطل رو بیرون کردن، دوباره آمدن اینا دست انداختن، برگردوندن اخرجوا من دیاره. دیگه این مدینه و مکه شهر اهل بیت نیست، به ظاهرم درش زندگی کنن اینا خارج از این شهرن دیگه، این شهر در دست اونا نیست. اخرجوا من دیاره، غیر از اینکه ظاهرا نبی اکرم از مدینه بیرون کردن، از مکه بیرون کردن، فرهنگ مکه و مدینه هم کاری سرش آوردن که دیگه سید الشهدا اونجا شهرشون نیست. این خیلی عجیبه. شما ببینید چقدر مسئله فقهی از بعضیا نقد کردن که شاید یه مدت خیلی کوتاهی با نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مشهور بودن، خیلی هم اهل فهم و سواد نبودن. وقت از سید الشهدا یه موقعی مرحوم علامه طباطبایی فرموده بودن، من کل وسائل گشتم، حالا من نمیگم اون تعداد، که کمی شاید بیشتر، یه تعداد انگشت شمار از امام حسین حکم نقل شده. این اخرجوا من دیارهم دیگه، یعنی فرهنگ مدینه رو یه کاری سرش آوردن که مردم برای مسئله شون هم سراغ امام حسین نمیان. عنایت میفرمایید؟ با اینکه معلومه اونا مرجعیت علمی ائمه که دیگه حرفی درش نیست، همه قبول داشتن. این معنی لا یخرجن اعز من الازله، این اخرجوا من دیارهم به غیر حق نه. این مکه باید دست امیر دست امام حسین باشه، او امام این مکه است، این بلد اوست. ابراهیم خلیل این بلد رو برای این شهر امر رو برای توحید و اقامه توحید بپا کرده، کعبه رو بپا کرده برای پرستش، اصلا این بساط رو برای اینا درست کرده. جعلت له ولهم اول بیت وزد، این مکه مال مردمه، ولی باید دست امام حسین باشه تا مردم ازش منتفع بشن، ذکر خدا درش باشه. اگر از دست سید و شهدا بیاد بیرون، دیگه ذکر خدا درش نیست، میشه بازی. اخرجوا من دیارهم یقاتلون، با اینا مقاتله کردن، اونا رو بیرون کردن، به شهادت رسوندن، حالا ما اجازه، ما مدافعیم، به وجود مقدس امام زمان اجازه دادیم بیان همون راه رو ادامه بدن. لذا در این حدیثی که خوندم عرضم رو تمام کنم، و مدن این آیه تعبیرش امام زمانه، از خرج یطلب بدم الحسین، و این همونیست که نقش شده که امام زمان میفهمد نحن اولیاء الدم، ما اولیاء دم هستیم. وقتی خروج میکنن به عنوان خونخواهی سید الشهدا، این آیه ناظر به همون هاست. اذن للذین، به امام زمان اذن دادن، میان کارو تمام میکنن. اونها یقاتلون، با اهل بیت وارد مقاتله شدن، ظلم کردن، مکه رو از دست اونا بیرون آوردن، بیت و بلدی که مال اونا بوده تبدیلش کردن به یه بیت نفاق، دیگه از دلش ایمان و ذکر و توحید به دست نمیاد. دوباره امام زمان بعد بیاد برگردن این بیت رو تطهیر کنن و تطهیر میکنن. ما اجازه دادیم اذن للذین یقاتلون و ان الله الان از سهم لقدیر، ما هم میتونیم پیروزشون کنیم. یدافع عن الذین، ما مدافعشون هستیم. این الذین امن، این امام زمان. بعدم به ما میگن ولینصرن الله من ینصره، اگر شما خودتون رو مهیا کنید این امام زمان رو نصرت کنید من نصرتتون میکنم، خودتون میشید قوی و عزیز. بعدم میگن این امام زمان الذین امکناهم، وقتی بهش مکنت میدیم اینا رو غالب میکنیم بر آل ابی سفیان و دیگرانی که آمدن مکه رو از دست اهل بیت درآوردن، اگر غالب شدن اقام الصلاه و آتوا الزکات، که این تعبیلش به وجود مقدس امام زمان و ظهور وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه است. السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین شیعتی مهما شربتم از و ماء فذکرونی. از امشب گفتم دیگه خیمه های سید الشهدا رو در محاصره آب قرار دادن. شیعتی مهما شربتم ما عذبن فذکرونی او سمتم بغریبن او شهیدن فندبونی. گفتن از طریق دختر بزرگوارش حضرت این پیام رو برای ما شیعیان دادن، برای محبین خودشون. لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی. ببینید ببینید گلم رنگ ندارد، ببینید ببینید گلم رنگ ندارد، اگر آمد میدان سر جنگ ندارد. جز این کودک معصوم دگر یار ندارد، جز این هدیه کوچک به دادار ندارم. نزدی دامنش رو تکاند، وقتی علیش رو به خاک سپرد خودش عازم میدان شد. به روی دست و دوشم ببینید فتاده، سر و گردن خود را به دوش من نهاده، اگر تیر دریده اگر رنگ برونیست
به جز تیر سپهلو جوابی به گلو نیست. همینطوری که داشت صحبت میکرد با لشکر لم ترهمونی فرهمو آدر ردیم اما ترهونه کیف یتلذاتشا. دید علی در آغوشش دست و پا می زند ذبحت طفل من الاذن الى الاذن و من الورید الى الورید. دیدن دست زیر خونهای گلوی علی میبرد به سمت آسمان میپاشد، سر و صورت خودش رو با خون علی خضاب کرد. اونقدر صحنه سخت بود، شاید همین یک جا نفس شده. خدای متعال تسلیت به امام حسین داد، دعه یا حسین فان له مرضا فی الجنه. عرضه داشت خدایا حونا علی ما نزل بی انه بعین الله، اون چه این صحنه رو بر من آسان می کند همین است که تو شاهدی، تو می بینی. آرام عباشور و علیش کشید. قم خوره کودک خاموش من، قتلگاهت می شود آغوش من. غم مخور ای کودک دردی کشم، من خودم تیر از گلویت می کشم. یا بقیت الله و رضیعه به دم الورید مخلبان فطلب رضیعت. تو ای دست خدا با شست قدرت، بکش تیر از گلوی شیر خاران. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى در کربلا که موج زند آب رویا، از قحط آب گشته به پای در ساحل فرات که خود مهر فاطمه است،
دارن کودکان حسین آرزوی شب قحطی آب از فردا دیگه آب رو به روی اهل بیت امام حسین می‌بندن. شب حساسی زمجاب پیدا بود زگر یه لب تشنگان که هست هر مشک آب خوش گفت توهی هر سبوی آیا زن
همه باید زمزمه کنم خدا نفس به داده شب هفتم به یاد علی از قرن ششمان بگی حسین دخترات تشنه بودن بچهات تشنه بودن میگفتن الاتش اما من از شما سوال میکنم طفل شیرخواره چطور میگه من تشنه ترک روی لبت آیه قرآن ربا مثل قرص قمری زینت دامان ربا چه کنم تا که کمی تر بشود لبهایت چکد روی لبد عشق دو چشمان رو با امشب مادرهایی که بچه شیرخوار دارن بیشتر می سوزن اگه امشب بچه شیرخوارت تو آوردی تو مجلس حضرت علی اصغر اگه گریه کرد شیرخواست یه مقداری تحمل کن بزن گریه کن بگو به یاد علی اصغر گریه کن مادر ندارد پسرم چنگ نزن آه بازی مکنیم تو با جان رو بر ذریح لب خشکیده ی تو جا انداخت لب عطشان حسین و لب عطشان ربا ای پا برهنه پسرم خیمه به خیمه گشتم اونایی که مکه مشرف شدن سعی صفا و مروه هاجر طفلش تشنه بود هفت بار سعی صفا و مروه کرد از دور سراب میدید میدمید شکل آب بود جلو میومد میدید نه سرابه بار هفتم تا رسید اونقدر طفل رباب پاشو طفل این خانم هاجر پاشو به زمین کوبیده بود از زیر پایش چشمه آبی جوشان شد اما رباب هرچی تو خیمه رفت از این خیمه به اون خیمه آبی گیر نیاد پا برهنه پسرم خیمه به خیمه گشتم قطره ای آب نبود ای گل ریان ربا رفتی و پشت تو یارا ده یوسف خواندم کاش سیراب بیایی تو به کنعان ربای ای حسین پدر تو به سپاهی سر تو رو زده است تا خجالت نکشد از دل سوزان ربای جانم به به رحمت خدا بر این ناله ها امشب شب حاجت گرفتم شب باب الهواجم چند تا مادر بودن نگران فرزندانشون بودن اما با جمله‌ای با خطابی دلشون آرام شد یکی مادر حضرت موسی بود وقتی خطاب اومد فرزندت رو تو رود نیل بینداز این مادر نگران شد دل نگران فرزندش بود خطاب اومد یا ام موسی نگران نباش ما محافظ موسی هستیم ما موسی رو به تو برمیگردانیم ما موسی رو پیغمبر قرار میدیم این مادر آرام شد بچه‌شو تو رود نیل انداخت یه مادر دیگه نگران فرزندش بود پیغمبر آرامش کرد وقتی بیبی فاطمه زهرا شنید حسینش کربلا به شهادت میرسه سوال کرد بابا جان اون روزی که حسینمو به شهادت میرسونن شما هستین فرمود نه دخترم نه من هستم نه تو هستی نه باباش علی هست نه برادرش حسن بیبی شروع کرد به گریه کردن یه سوال کرد گفت بابا جان پس کی برا حسینم گریه میکنه پیغمبر خدا آرام کرد این مادر رو فرمود فاطمه جان نگران نباش مردان امت من دور هم می نشینن برا حسین گریه می کنن زنان امت من مثل مادران جوان مرده دور هم می نشینن برا حسین گریه می کنن گریه کنا مادر با این جمله پیغمبر آرام جان یه مادر دیگه هم کربلا هرچی دنبال آب یش آب پیدا نکرد خودش هم خجالت کشید قنداقه رو بده دست ابی عبدالله قنداقه رو بی بی زینب داد به دست ابی عبدالله خودش از دور نگاه میکرد تا قنداقه رسید به دست ابی عبدالله آرام شد گفلان حسین میبر علی از غرم و سیراب میکنه بر میگردونه خوب بود نبود ببینه خوب بود نبود. ببین علی اصغر رو دست بابا به خودش میپیچی، فذبحه من الاذنین الی الاذن. میخوای بهتر گریه کنی؟ حجم گردن یه طفل شیرخواره رو مد نظر بگیر، سر پیکان تیر رو مد نظر بگیر، ببینی تیر چه کرد با گلوی نازک علی. تیر خوردی وسط خیمه، زمین خوردم من. بعد از این گریه شود روزی چشمان رو بابا، میوه دلم پاره جگرم، عاقبت بر جگرم هر مل زهرش را ریخت. وای بر حال دل بی سر و سامان ربایا. اگه ناله داریم یه جمله دیگه رمزه بخونم. قربان مظلومیت ابی عبدالله، اگه خواستی گریه کنی برای قربت امام حسین گریه کن. هیچ کجا ابی عبدالله نفرموده کاش بودین میدیدین چه به سرم اومد، نفرموده کاش بودین کنار الغمه میدیدین با عباسم چی کردن، نفرموده کاش بودین میدیدین با بدن علی اکبرم چی کار کردن. فقط یه جا خطاب به شما شیعیان فرموده، شیعیان من لیتکم فی یوم عاشورا. ببینم چجور پاسخ میدی به ندای ابی عبدالله، لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی. ای کاش همه تون بودید میدیدید کیف از تسقیل طفلی. یه جرعه آب طلب کردن، اون جنان با تیر زدن. حسین جانم باریکالله، بگم آجان علی رو آوردی پشت خیمه آب، با نوک شمشیر گودال کردیم، علی رو دفن کردیم، خونا رو به قنداقش مالیدیم، بدنش رو دفن کردیم. چرا بدن رو دفن کرد؟ جلو چشم زنها نباشه، سرش از بدن جدا نکنن، این بدن زیر سم اسوا نره. یا ابا عبدالله ای کاش یکی بدن خودت رو دفی کرد. های های حالا غیرتی ناله میزنی به یاد همه شهدا و امام عزیز، همسرش رو جدا کردن. هم عمر سعد نانجیب صدا زد، من ینتده ولل حسن. کیه بدن حسین و زیر سم اسوا قرار بده؟ گریه کنا، ده نفر آمده بدن عزیز زهرا را، هر کجا نشستی تا فیض آماده می شود، فریاد بزن به قصد فرج یا حسین.